ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خطاب به علی خامنه ای گفت مردم ایران سزاوار آزادی اند نه گلوله. مادر نوید افکاری خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای فرزندانش شد. و بیش از 100 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در شبانه روز گذشته جان باختند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به توییتی در حساب کاربری علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت مردم ایران سزاوار آزادی اند نه گلوله‌های بسیج. مورگان اورتاگاس در پیامی توییتری نوشت اوباش خامنه ای در نوامبر گذشته 1500 تن از ایرانیان را در خیابان‌ها به قتل رساندند که دست کم 23 تن از آنها کودک بودند. پیش از این در حساب رهبر جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی در توییتر نوشته شده بود وقتی که جوانان آمریکایی به خیابان می‌روند می‌ترسند که شاید یک فرد روانی اسلحه به سویشان نشانه رفته و آنها را بکشد. علی خامنه ای این مطلب را در ارتباط با اعتراض‌های اخیر در برخی از شهرهای آمریکا گفته بود. خانم اورتگاس در پیام خود با رد اظهار نظر علی خامنه ای درباره ایالات متحده به کشتار گسترده معترضان ایرانی در جریان اعتراض‌های آبان سال 98 اشاره کرده است. یک کارزار آنلاین خواستار آزادی فوری نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی در ایران شد. نسرین ستوده سه‌شنبه 21 مرداد امسال در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان اعتصاب قضا کرده است. فعالان مدنی و وکلای دادگستری هم با انتشار نامه‌ای از نسرین ستوده خواستند تا برای حفظ جانش به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر شهریور سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. خانم ستوده در مجموع به 38 سال زندان با 148 ضرب شلاق برای دو پرونده باز محکوم شده است. مادر نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های سال 97 در شیراز که به اتهام مباشرت در قتل به اعدام محکوم شده با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای فرزندش شد و از مردم استمداد طلبید. بهیه نامجو که در این ویدیو خود را مادر برادران افکاری معرفی می‌کند این چنین می‌گوید:
بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی، هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده، حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و 25 سال برای وحید، از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی صدامو میشنوه تقاضای کمک دارم که بی گناهی بچه‌هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکمای ناحق ناعادلانه که به پسرم داده.
نوید افکاری پیشتر در دادگاه خود در شعبه یکم کیفری استان فارس گفته بود که تمام اعترافای گرفته شده از وی زیر شکنجه بوده و همگی دروغ هستند. برادر نوید افکاری وحید هم با اتهام مباشرت در قتل به 25 سال حبس محکوم شده است. و بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و مجموع درگذشتگان به 21462 تن رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران با بیان این آمار در روز یکشنبه از شناسایی 1754 بیمار جدید کرونا در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 3759 تن هم در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. صحت آمار رسمی کرونا در ایران بارها از سوی منابع مستقل در داخل کشور رد شده است. آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار رسمی برآورد می شود. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت می کنم که شنونده یک ویژه برنامه باشید. امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی ناپدید شدگان قهری و جبری است. گزارشی ویژه از همکارم الهه روانشاد که دعوت می کنم شنونده آن باشید.
گزارش ویژه رادیو فردا. امروز 30 ماه اوت برابر با 9 شهریور ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی ناپدید شدگان جبری است. این سازمان میگوید این روز جهانی برای جلب توجه جهانیان بدعت گزارده شده و میافزاید از ناپدید کردن اجباری افراد به عنوان راهبردی برای ایجاد وحشت در جامعه استفاده می شود. روز جهانی ناپدید شدگان جبری در ایران به چه معناست؟ و اصلا ناپدید شدگان جبری و قهری کدامند؟ هزاران نفری که در دهه 60 اعدام شدند، آنهایی که حتی جسدشان به خانواده ها تحویل داده نشد و بسیاری از مقامات از اعدامشان و سپرده شدنشان به گورهای دست جمعی اظهار بی اطلاعی کرده بودند، آیا آنها ناپدید شدگان جبری هستند؟ در سندی که سازمان عفو بین الملل به تازگی منتشر کرد، فاش شد که نه تنها همه مقامات در ایران که حتی سفرای در خارج نشسته جمهوری اسلامی هم از این اعدام‌ها آگاه بودند. در مورد این هزاران نفر دست کم خانواده‌ها از به زندان افتادنشان خبر داشتند، اما هستند آنهایی که معلوم نشد که بردشان و به کجا برد و به معنای واقعی کلمه جبران ناپدید شدند. سعید زینالی، فرشته علیزاده و تنی چند از دیگر دانشجویان از تیر ماه 1378 یعنی 21 سال پیش، پیروز دوانی نویسنده و مترجم از 22 سال پیش، 9 عضو محفل بهاییان در نخستین سال تشکیل جمهوری اسلامی و ده‌ها بهایی و غیر بهایی دیگر نیز در سالهای پس از آن همگی مفقود الاثر شدند و در هیچ یک از این موارد زجه‌های مادران و خانواده آنها راه به جایی نبرده و هیچ یک از مقامات و نهادهای مملکتی و امنیتی کوچکترین مسئولیتی را نپذیرفتند و حتی بازداشت آنها را انکار کردند. سال گذشته در این روز جهانی و همزمان با 20 سالگرد ناپدید شدن سعید زینالی، رادیو فردا تلاش کرد دست کم در این مورد در گفتگو با افراد مختلف ردی از او بیابد. رادیو فردا توجه شما شنونده گرامی را به این گزارش که 9 شهریور سال گذشته تهیه شده بود جلب می کند که با صدای اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، آغاز می شود که از درد و رنج بی حسرش در این سالها می گوید.
بله، من اصلا خبر از شلوغی دانشگاه نداشتم. ما از همه جا بی خبر بودیم. 23 تیر ما خونه بودیم. سعید تو اتاقش بود. 3 تا آقا زنگ ما رو زدن وارد شدن که 10 دقیقه با سعید کار داشت. مادرم خدا به واسه خونه ما بود. دست پاشون افتاد. ما فکر کردیم سعید با کسی حرفش شده. گفتن نه، فقط شما سر صدا نکنید. 10 دقیقه ازشون سوال داریم. رفتن سعید من لباساشو که انداخته بودن بشورن، میا گفتن نه لباساشو بدیم بپوشه. اینا رفتن دیگه، من این ور رفتیم کلانتری باخوز، ما پونک خونه داشتیم، این ور رفتیم اون ور، تا 7 شب خبری نشد. باباش از وزارت خونه رفته بود جای ماموریت اومد دیگه. ما از فردا صبح شروع کردیم، به هر کجا رفتیم همه بی اطلاع بودن، گفتن همچین چیزی نمیشه، شما صبر کنین. بعد 3 روز 4 روز رفتیم آگاهی تهران، گزارش دادیم، گفتم آقا این پیری شد. گفتم والا، گفتن ما از ارگان اومدیم، به ما نگفتن از کدوم ارگان دیگه. ما خانمی که شما باشین سال به هر کجا که بگین، به هر ارگان بگین، به دادستانی، قوه قضاییه، رهبری، به هر کجا که شما بگین، هزار نامه دادیم، جواب نگرفتیم. تا سال 82 که چقدر از ما پول گرفتن. الان ببخشید من حرفا رو قاطع میکنم، این مازیار ابراهیمی که چند روز پیش صحبت میکرد از شکنجه‌هاش میگفت من انقدر حالم بد شد که گفتم خدایا سعید منو چجوری شکنجه کردن، چی رو میخواستن بگردن سعید من بذارن، از ما چی پولای گرفتن. ما خونه داشتیم پونک. به من دادستانی گفت شما پولی به کی دادین؟ گفتم شما پیگیر بشین ببینین چیکار از ما گرفتن، کیا اینا رو بردن بانک. از ما سوال نکنه، از اونایی که از ما گرفتن. من 2-3 بار بازداشت شدم بابت سعید، گفتن پیگیر نباش، ما نبردیم، ارگان دیگه برده. همسرمو بازداشت کردن، دخترمو بازداشت کردن، منو بازداشت کردن، ما هنوزم به گردن نگرفتن. من که نمیدونم حکومتمون چند ارگان داره، اطلاعات، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، پلیس فتاست، کیه؟ من نباید بگم، اینا باید به من بگن کدوم یک از اینا سعید منو برد سال 78 زیر شکنجه کش، کجا کشتن، کجا دفنش کردن. من همچنان بیخبرم، سعید من بردن، نمیدونم سپاه برد، اطلاعات بود، ما آگاه نداشتیم، ما نمیدونستیم اون موقع سپاه جداست، اطلاعات سپاه جداست. و ولی در حالی که اون موقع به ما گفتن اطلاعات سپاه برده، سال من دنبال سعید بود. از خود رهبر شکایت کردم، به من گفتن شما خط قرمز رد کردی، 20 سال زندان داری، اینو داری. ولی تا به امروز هیچ حرفی از اینا در به جز ما رو توهین به ما کردن. دیگه حرفایی که نباید میزدن به ما زدن، از زندگی ما رو ساقط کردن. همسر من از سال 51 استخدام کشوری بود وزارت صنایع، درست الان 19 سال بیممون و حقوقمون همه چیزمون از ما گرفتن، هیچی. بازم میرم یه جا چادر میزنم میشینم، حداقل خبر از سعید من بدن. چی کار باید بکنم نمیدونم، از کجا. یه موقع امیدوار میشم که حقوق بشر کمکمون میکنه، میخواد پیگیر بشه، یه جواب ممازنه بگیره، ولی باز میبینم نه.
در مجلس ششم یک نماینده تهران به نام علی اکبر موسوی خوئینی در آن سالها تلاش میکرد تا از طریق پیگیری هایش از سرنوشت نه تنها سعید زینالی که چندین ناپدید شده دیگر در حوادث 18 و روزهای بعد از آن در تیر ماه 1378 آگاه شود. از او میشنویم.
کیس آقای سعید زینالی و خانم فرشته علیزاده جز مواردی بودن که من طرف خانواده‌شون خیلی پیگیری داشتم. من به عنوان دبیر مجمع نمایندگان تهران هماهنگ میکردم بازدید نمایندگان تهران از بازداشتگاه ها و زندان ها رو، از جمله بازداشتگاه های غیرقانونی رو. به همین مناسبت گزارشاتی رو میدادم، بخشش علنی بود، این خانواده ها مطلع شده بودن و مرتب میمدن پیش من بعد از 18 تیر، چون یک وعده هایی هم که در موقع انتخابات داده بودن به دانشجویان و خانواده هاشون پیگیری مسائل 18 تیر بود. بلافاصله بعد از 18 تیر ما انتخابات مجلس ششم برگزار شد و به این جهت من خانواده آقای زینالی رو خیلی زیاد دیدم، به خصوص مادر واقعا داغدیده شون که خیلی انتظار کشیدن، و همطور بقیه عزیزانی که خانواده‌هاشون می‌مدن فرشته علیزاده که برادرشون بیشتر می‌مدن و زنده‌داشتشون به جهت اینکه اهل شهر دیگه‌ای بودن. سعید زینالی جز مواردی بود که متأسفانه ما به هیچ نتیجه نرسیم که ایشون در کجا توسط چه کسی بازداشت شدن. اساساً یعنی هیچ نهادی به ما پاسخ نداد. انگشت اتهام در درجه اول به وزارت اطلاعات وقت به مسئولیت وزیری آقای دوری نجف‌آبادی بود، به بنده به عنوان نماینده تهران پاسخی ندادند. منکر این می‌شدند که اینها بازداشت شده باشن توسط اونها و معاون پارلمانی، مدیر کل پارلمانیشون و حتی خود وزیر، مرزشون هیچی نشد. البته این اتفاق در زمانی رخ داد که وزیر عوض شده بود، استعفا داده شدن آقای دوری نجف‌آبادی. من با وزیر اطلاعات بعدی روبرو بودم، از ایشون سوال می‌کردم، آقای یونسی، و به واقع اون آدم‌هایی که به ما پاسخگو باید می‌بودن، معاون پارلمانیشون و مدیر کلشون، خب اونها هم عهده نمی‌گرفتن که ایشون رو بازداشت کردن. من شروع کردم به سایر نهادها مکاتبه کردن، تماس گرفتن، اونها هم هیچ احدی هیچ نیروی این رو قبول نکرد. حتی نیروی انتظامی ما هم سپاه و نهادهای دیگه دسترسی ما بهشون کمتر بود، ولی امکان اینکه اونها هم بازداشت کرده باشن هم کمتر بود، به خاطر اینکه در اون مقطع کوی دانشگاه وزارت اطلاعات قبل از داستان قتل زنجیری که آقای نجف‌آبادی مجبور به استعفا شدن، اون موقع سپاه خیلی توی داستان هجرتیر به نظر میومد که توی صحنه ورود نکرده بود، ولی در بیرون مجموعه از بیرون احتمال خدا و ورود و دخالت‌هایی داشت، به خصوص بعد از حوادث که منجر شد به 23 تیر ماه. یعنی 18 تیر تو صحنه وزارت اطلاعات بیشتر انگشت اتهام به سمتش بود. به هر حال هیچ کدوم از این نهادها به ما جوابی ندادن که نشون بده، یعنی به عهده بگیرن مکتوب یا حتی شواهدی. من حاضر شدم که بهشون بگم شما در گوشی به من بگید اینی که من به خانواده ها چجوری منتقل میکنم، اون رو دیگه منش کردنش به عهده بنده، من مسئله چه به عهده میگیرم. ولی اصلا در گوشی حالا بگید که اگر خدا نکرده اینها اعدام شدن، اگر خدا نکرده در حین بازجویی از بین رفتن، یا به هر دلیلی تحت فشاری مثل اون چی که برای مرحوم اکبر محمدی اتفاق افتاد، چون اگر از اون جنس موارد هم هست به من بگید در گوشی من به خانواده هاشون چیز کنم. این همه انتظار کشیدن واقعا ظلم مضاعفی که شما دارید میکنید در حق خانواده. متاسفانه حتی حاضر نشدن بگن که ما ایشون رو بازداشت کردیم.
سعید زینالی که بود و چگونه فعالیت‌هایی داشت؟ حشمت الله تبرزدی، فعال جنبش دانشجویی در آن سال‌ها و از بنیانگذاران جبهه متحد دانشجویی که خود قبل از 18 تیر ماه 78 بازداشت شد، از سعید زینالی می‌گوید.
آقای سعید زینالی رو من می‌شناختم. ایشون عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بود. این کمیته رو من با آقای منوچهر محمدی، اکبر محمدی، کوروش صحتی، حسن زارزاده اردشیر امیر و چند تن دیگه از بچه‌هایی که اینها اون زمان توی جبهه متحد دانشجویی، توی اتحادیه دانشجویان دانش آموختگان، اتحادیه ملی دانشجویان، مجموعه ای از دانشجوها بودن که اون زمان ما فعال بودیم، میتینگ‌های دانشجویی رو راه می‌انداختیم، میتینگ 4 خرداد در پارک لاله در 77، میتینگ‌های بعد، میتینگ‌های قبل. سعید با ما توی این مجموعه همکاری می‌کرد. زمانی که مثلا بچه‌ها بچه‌های کمیته این ور اون ور می‌رفتن، با ماشین سعید